چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در یک بعد از ظهر تابستانی گرم در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به چند رویداد مهمی که اتفاق افتاده در این روز. محمد زرقامی هستم میزبان شما. در این روز مروری خواهیم داشت بر بلژیک که توافق با ایران برای استرداد مجرمان رو در کمیته روابط خارجی مجلس خودش به تصویب رسوند و حالا این لایحه میره به مجلس تا در صحن علنی مطرح بشه. نگاهی خواهیم کرد به این ماجرا در همین بعد از ظهر بگم، نه این روز. اجازه بدید که پیش از هر چیز شنونده تازه ترین خبرها باشیم با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت همگی بخیر. با رأی مثبت کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به لایحه بحث برانگیز مبادله محکومان میان تهران و بروکسل، هفته آینده این لایحه در صحن عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته خواهد شد. در روزهای گذشته تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی، برخی قانونگذاران آمریکایی و همچنین نهادهای حقوق بشری با لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مخالفت کرده بودند. این لایحه در صورت تصویب نهایی میتواند زمینه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران فراهم کند. اسدالله اسدی دیپلمات 50 ساله که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، به اتهام تلاش برای مدیریت بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک از این لایحه دفاع کرده بود. در خبری دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با آن لینده همتای سوئدی خود خواستار آزادی حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 شد که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان عصر سه‌شنبه به وزیر خارجه سوئد گفته است که حکومت ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی حمید نوری به کار خواهد بست. بنابر این گزارش، آن لینده گفته است که دولت و سیستم قضایی سوئد روند این محاکمه را به دقت زیر نظر دارند. دادگاه حمید نوری روز 14 جولای عذرخواهی می‌کنم، یعنی پنجشنبه، قرار هست حکم صادر شده برای آقای نوری را اعلام بکند. در ایران، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وقوع انفجار به قصد خرابکاری در یک قرارگاه سپاه پاسداران در تهران را تایید کرد. شامگاه جمعه گزارش‌هایی از وقوع دستکم 2 انفجار در قرارگاه مالک اشتر در جنوب شرق تهران در نزدیکی اتوبان آهنگ منتشر شده بود. سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه بدون اشاره به آسیب‌ها و تلفات احتمالی این 2 انفجار با ضعیف توصیف کردن انفجارها به وبسایت خبر آنلاین گفته است که انفجاری نبوده، بلکه 2 بمب دستساز بسیار ضعیف منفجر کردند. ایران در 2 ماه اخیر صحنه وقوع چندین عملیات سوء قصد به جان فرماندهان و دست‌اندرکاران برنامه اتمی و موشکی خود و خرابکاری در تأسیسات مرتبط بوده است. و در خبر دیگر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر پس از ورود به تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. پیشتر خبرگزاری ایسنا با اعلام سفر وزیر خارجه قطر به ایران، مذاکرات 2 طرف را درباره موضوعاتی چون روند احیای برجام، رفع تحریم‌ها و نشست اخیر دوحه اعلام کرده بود. قطر میزبان مذاکرات غیر مستقیم اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی بود که به نتیجه‌ای نرسید. و باز هم یک خبر دیگر، سخنگوی قوه قضاییه اتهامات 2 تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد و گفت پرونده آنها زیر نظر وزارت اطلاعات است. مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت افرادی از داخل کشور به اتباع فرانسوی بازداشت شده مراجعه کردند و پرونده آنها هم در حال رسیدگی است. خبر بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری زوج معلم فرانسوی 21 اردیبهشت از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد و وزارت اطلاعات این دو شهروند فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر با هدف ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کرد. وزارت خارجه فرانسه این اتهامات را رد کرده است. محمد،
ممنون از تو فرشته که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به پیامدهای تصویب لایحه استرداد در کمیته روابط خارجی مجلس بلژیک همراه با انور میرستاری. از واکنش ها در ارتباط با لایحه استرداد در بلژیک خواهیم شنید، واکنش هایی که عمدتاً حقوق بشری هستند، همراه با کیانوش فرید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تماسی که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای سوئدی خودش داشته درباره آزادی حمید نوری که متهم است به دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی تابستان 67. و برجام برای شما خواهیم گفت دشواری‌های رسیدن به یک توافق، همراه با مجتبی نجفی. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. اجازه بدید که در همین ابتدا به بروکسل بریم، جایی که به هر حال کمیته روابط خارجی مجلس بلژیک لایحه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک رو به تصویب رسوند، با وجود مخالفت‌های بسیاری که احزاب اپوزیسیون داشتند و حتی گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری هم به اون نگاهی کرده بودند که قطعاً در این مجله بعد از ظهر به این واکنش‌ها هم خواهیم پرداخت. اما اینجا جا داره که همراه بشیم با انور میرستاری از اعضای حزب سبزها و در بلژیک و نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای میرستاری بهتون سلام میکنم. به هر حال الان میشه گفت که شاید یک ساعتی میشه که خبری منتشر شد که کمیته روابط خارجی به هر حال لایحه رو تصویب کرده و لایحه میره به صحنه علنی. چقدر امید وجود داره که این لایحه بتونه در صحنه علنی مجلس هم آرای مورد نظر خودش رو کسب کنه و به صورت یک قانون در بیاد؟
با درود به شما و تمام شنوندگان رادیو فضا در سراسر دنیا، همونجور که فرمودین منم لحظه به لحظه نگاه می کردم برنامه رو، متاسفانه تصویب شد در کمیسیون امور خارجه، رأی اکثریت آورد. با همه تلاش هایی که مخالفین این لایحه کردن، تمام توضیحاتی که دادن و تمام تلاش های ایرانیان سراسر به اصطلاح خارج که برای پارلمان بلژیک، برای نمایندگان نامه هایی نوشته بودن، توضیح داده بودن، خطر این لایحه را درباره ایران توضیح داده بودن، ولی با همه اینها متاسفانه تصویب شد و حالا قراره به جلسه علنی مجلس بره. ولی خب طبیعیه، در هر کشوری اکثریت، یعنی وزیری از یه دولت که در حاکم نمایندهش یه لایحه را بیاره، اون اعضای تشکیل دهنده، اون ائتلافی که هست، مجبورن رأی بدن. من خودم دیروز حدود میتونم بگم 20 دقیقه با رئیس دفتر وزیرمون، وزیر حزب سبز، که میخواست به این رأی بده و متاسفانه امروز هم رأی داد، وقتی با هم دیگه صحبت میکردیم گفت اگه ما به این رأی ندیم، در واقع یعنی اینه که ما باید از دولت بریم بیرون. آیا میخوای فقط به خاطر این مسئله حزب سبز دولت رو ترک کنه و بلژیک دوباره دچار بحران اینا بشه؟ که من بهش میگفتم که راه های دیگه هست برای آزادی زندانیان، برای اینکه دوستای ما و همه اونا که به این رأی دادن میگن که ما میدونیم جمهوری اسلامی یه حکومت کثیفه، علنا این کلمه رو میگن و میدونیم که ایرانی ها طبعی ایرانی توریست ها یا بلژیکی ها و کشورهای دیگر رو که گرفتن زندانی کردن اینا رو گروگان گرفتن تا زندانی تروریست خودشون رو آزاد کنن، ولی آیا ما راه دیگه داریم؟ آیا شما نمیخواین دکتر جلالی آزاد بشه؟ با توجه به همه این حرف ها
خب آقای میرستاری سوالی که پیش میاد، حالا همین مسئله رو مقابل شما قرار میدم و شما یا اعضای دیگری که مخالف،
قبل از اینکه شما اجازه بدید، قبل از اینکه شما سوال کنید، من فقط به پرسش شما پاسخ ندادم، این همه فرچونه
بله بله.
کردم
بله,
بله, بله به تصویب خواهد رسید، وقتی که کمیسیون تصویب بشه همین آدم ها نمایندگانش اونجا به این رأی خواهند داد. متاسفانه اینو میخواستم بگم.
بله. بفرمایید. حالا وقتی که شما این گونه در برابر اونها صحبت میکنید، یعنی شما موضع مخالف خودتون رو بیان میکنید به عنوان کسانی که به هر حال مخالف این هستید که چون این لایحه‌ای به تصویب برسه و اونها هم توجیهات خودشون رو دارن که شما الان بهش اشاره کردید، فکر میکنید که آیا در برابر چون این اقداماتی که صورت میگیره از طرف جمهوری اسلامی ایران و بعضن مورد انتقاد هم قرار گرفته، چه از سوی گروه‌های حقوق بشری چه از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، راهی وجود داره برای برون رفت از این بنبست، از این اتفاقی که رخ میده در ارتباط با شهروندان دوتابیتی یا در ارتباط با شهروندان دیگر کشورها که به ایران سفر میکنن؟
ببینید اونا که امضا کردن، من فقط از طرف حزب سبزا میگم، با بقیه زیاد صحبت نکردم، اینا تو کلهشون اینجوریه که با این کار میخوان رابطهشون رو با ایران خوب کنن، دیگه مسافرهای حالا ایرانی یا اروپایی اینا راحت برن بیان، دیگه ایران اینا رو نگیره و بعد از این در اروپا ایران دست به اقدامات تروریستی نزنه، در صورتی که از دید ما ایرانی ها فعالان حقوق بشری و سیاسی این درست برعکسه. یعنی الان ما داریم به دولت ایران باج میدیم و تروریستش آزاد میکنیم و میگیم در آینده میتونی تروریست های جدید بفرستی، هر کی را دلت میخواد هر جا بکش، عیب نداره، آدم های ما را ایرانی های دو تابعیتی که برای مسافرت به ایران میان یا تجار و نمیم سیاسی های اروپایی را اونجا گروگان بگیر، بعد به ما خبر بده که با هم عوض کنیم، تروریست تو هم برگرد برو. حالا دو روز دیگه حتما حمید نوری رو میخواد، همینجوری که امروز تو ایران اینترنشنال رو این ورانور میبینیم، دولت ایران وزیر امور خارجه از وزیر امور خارجه سوئد خواسته که حمید نوری رو آزاد کنه. خب طبیعی این کار خواهم کرد و به نظر من این نتیجه امروز حداقل برای من یکی یه روز سیاهی بود، چون انتظار نداشتم حزب من رأی بده به اینها، گرچه نماینده حزب ما از اون جلسه بیرون رفت و در رأی گیری شرکت نکرد و این تبلیغات و صحبت‌های ایرانیان روی اینا تأثیر داشت.
نکته اساسی آقای میرستاری همینه، آیا امکان این وجود داشت که بتونین شما این لایحه رو مشروط کنید، به ویژه در ارتباط با وضعیت خاصی که الان بهش اشاره کردید در رابطه با جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
ببین وقت خیلی کم بود، اینا روز 29 ژوئن این لایحه رو آوردن و روش هم اورژانس داده بودن و طبیعی بود که فقط میخوان یک کاری بکنن، اسدالله اسدی رو زود آزاد کنن، از اون بر مثلا اگه امیدوارم خوب بشه یعنی پیش بره، اون برش گروگان های فرانسوی آلمانی و دکتر جلالی چون در بلژیک ایشون خیلی اهمیت داره برای بلژیکی ها، آزاد کنن و خیلی واضح به خود من گفتن که فقط مسئله بلژیک نیست، پشت این قضیه فرانسه و آلمان و کشورهای دیگه اروپایی و تا اونجایی که من خبر دارم پارلمان اروپا هم هستش، این فقط مسئله بلژیک نیست، ولی از باستر بلژیک شروع کردن. حالا اینجا یه عقیده شخصی خودم هم اضافه میکنم که امروز هم البته وزیر رد کرد تو مجلس از طرف اپوزیسیون مطرح شد، ولی وزیر دادگستری بلژیک رد کرد، با اون اینه که چون الان در اثر جنگ اوکراین و روسیه انرژی به اصطلاح نفت و گاز به اروپا نمیرسه و زندگی اینجا خیلی سخت شده، قیمت ها خیلی بالا رفته و دیگه اصلا انرژی نیستش که فعلا از گذشته دارن میخورن، دنبال انرژی میگردن. اینا نظر شخصی ما، اینا میخوان رابطهشون رو با ایران حالا چه برجام درست بشه نشه درست کنن و بتونن نفت و گاز ایران رو حالا ارزون بخرن، قیمت اون ایمار اومد بخرن کار نرم، ولی از اون بر وارد کنن و این کمبود روسیه رو جبران کنن، به خاطر این میخوان رابطهشون رو بهتر کنن. خب طبیعیه دیگه، ایران هم وقتی اینا میرن سراغش اولین حرفی که میزنن میگن خب پس اون آدمای ما رو آزاد کنیم بعدا بیایم صحبت کنیم.
البته این تحلیل شخصی شماست در ارتباط با اتفاقی که رخ داده. سپاسگزارم از شما. انور میرستاری از اعضای حزب سبزها در بلژیک که با ما همراه بودن، نگاهی کردیم به تصویب لایحه استرداد در کمیته روابط خارجی مجلس بلژیک و حالا پیامدهایی که در ادامه خواهد داشت و اینکه این میره لایحه به مجلس و مجلس باید رأی گیری کنه و ببینیم که در اونجا چه میشه. کیانوش فرید با ماست تا یک نگاهی هم بکنیم به واکنش هایی که در این خصوص بوده از جمله سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از سازمان های حقوق بشری و دولت ها واکنش نشون دادن به این لایحه. کیانوش از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و همراهان همشگی رادیو فردا. خب همینطور که حالا هم در اخبار شنیدیم الان ایشون صحبت کردن، بسیاری از فعالان حقوق بشر از تصویب احتمالی این طرح الان واقعا ابراز نگرانی میکنن و بیشترین نگرانی برمیگرده بر سر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی جمهوری اسلامی و مسئله در واقع به نوعی گسترش پیدا کردن دیپلماسی گروگانگیریه که گفته میشه که جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه و این رو هشدار میدن. تجمع داشتیم، تحسن داشتیم، بیانیه داشتیم، هشدارها همچنان ادامه داره و اینکه بتونن تا جایی که میتونن نهایتا این لایحه به تصویب نرسه یا اگر بنا به هر دلیل این به تصویب میرسه استثناء قائل بشن برای کسانی که متهمن به عملیات های تروریستی. سازمان عفو بین الملل رو داشتیم که در واقع در بیانیه‌ای که دیروز روز سه‌شنبه 14 تیر منتشر می‌کنه، دولت بلژیک مستقیما می‌خواد که تضمین کنه که این لایحه اتفاقی که داره براش میفته، باید دولت بلژیک بیاد تعهد بده که در زمینه قوانین بین المللی حقوق بشری رو نقض نمیکنه. سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه‌اش میگه اگر جامعه بین المللی امروز چنین کاری رو انجام بده، در واقع به نوعی داره بی احترامی میکنه به تمام کسانی که تمام این سالها مخالف جمهوری اسلامی بودن و اونها سرکوب شدن و همه اینها نه تنها کمکی نمیکنه بلکه خطر حمله و تهدیدهای جمهوری اسلامی رو علیه مخالفانش داره افزایش میده. از اون طرف ما تعداد زیاد کسانی داریم، نزدیک 13 نفر از مقامات امنیت ملی آمریکا نامه ای رو منتشر کردن. اون هم همین رو میگن بی احترامی کامل داره میشه به ماموران مجری قانون اگر که کشورهای غربی به چنین کاری تن بدن. و در واقع صحبتی هم که میکنن و هشداری که در نامشون میدن اینه که میگه اگر این آزاد بشه و این معامله انجام بگیره، در واقع سلولهای خفته‌ای که وجود دارن، یعنی به طور بالقوه هستن، همه اینها میتونه فعال بشه و میتونه که به نوعی مقدمه این بشه اقداماتی رو بکنه جمهوری اسلامی دوباره بیش از پیش. 600 ایرانی آمریکایی که در گرد همایی سوم ژوئن در سال 2018 بودن در پیش کنار مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بودن، به شدت این لایحه رو محکوم کردن و توی نامه‌شون میگن که بازگرداندن یک تروریست محکوم شرم‌آوره و از دولت بلژیک میخواد که حافظ ارزش‌های حقوق بشری باشن. 430 نفر فعال حقوق بشر باز هم یعنی تعداد زیاده همچنان. وقت
نداری بذاری وقت ما رو به پایان. سپاسگزارم از تو کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به این ماجرا. در امتداد همین صحبتهایی که کیانوش داشت، خبر دیگری هم بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با همتای سوئدی خودش خواستار آزادی حمید نوری شده که متهم به دست داشتن در اعدامهای دست جمعی در تابستان 67. فرشته قاضی همکارم گفتگوی رو داشته با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در نروژ، و پرسیده که تحرکات جدید دستگاه دیپلماسی ایران که طی ماه‌های گذشته سکوت اختیار کرده به چه معناست.
اینو میتونیم در چارچوب احساس خطری که جمهوری اسلامی کرده نسبت به عناصر و عوامل خودش در کشورهای اروپایی، چون اگر در این راستا نخواد اقدام موثری انجام بده، قاعدتاً با توجه به نتیجه دادگاه حمید نوری و همچنین آقای اسدالله اسدی که دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی بود که به 20 سال زندان محکوم شده، ما می‌دونیم که تحرکات جمهوری اسلامی الان افزایش پیدا کرده که به نوعی از این طریق آزاد کنه، و از اون طرف هم داره در واقع با دولت سوئد رایزنی هایی رو میکنه و داره سیگنال هایی رو به مقامات دولتی سوئد میفرسته که اونها رو در مواجه کنه با این قضیه که میتونه عواقب وخیمی برای اتباع سوئدی در داخل ایران داشته باشه. اینا مواردی هستش که در چارچوب همون دیپلماسی گروگانگیری که الان جمهوری اسلامی در واقع فعال شده میتونیم در واقع روی این قضیه اونها رو تفسیر کنیم.
از احساس خطری گفتید که الان جمهوری اسلامی داره در آستانه صدور حکم حمید نوری، آیا این احساس خطر در گذشته وجود نداشت الان فعال شدن؟ از این جهت سوال میکنم که نزدیک به یک سال دادگاه آقای نوری ادامه داشت، جریان بازداشت ایشون، شهادت ها و اتفاقاتی که میافتاد، ولی ما شاهد سکوت بودیم از جانب جمهوری اسلامی.
ببینیم این سکوت جمهوری اسلامی به خاطر این بود که داشت مذاکرات پنهانی رو با مقامات کشورهای اروپایی مثل سوئد، بلژیک، فرانسه پیش میبرد و به این نتیجه داشت میرسید که از طریق اینکه فضا رو در واقع شلوغ نکنه، این دیپلماسی در واقع گروگانگیری خودش رو به نوعی با مقامات اروپایی مثل گذشته، مثل سنوات قبل که عملا جمهوری اسلامی جنایتهایی رو در اروپا انجام داد و تونست بعد از مدتی عناصر خودش رو با گروگانهایی که گرفته بود در ایران مبادله کنه، از اون طریق ببره جلو. ولی بحث دادگاه حمید نوری و آقای اسدالله اسدی منجر شد که فضای عمومی این کشورهای اروپایی و رسانه‌های اونها در واقع شناخت جدیدی از جمهوری اسلامی پیدا کنه. برای همین ما می‌بینیم که علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی داشت در سکوت کارهای خودش رو جلو می‌برد و رایزنی‌هایی رو با مقامات کشورهای اروپایی پشت پرده ادامه می‌داد، الان مجبور شده به صورت علنی وارد صحنه بشه. بحث احساس خطری هم که خدمتتون عرض کردم به این دلیله که اگر حمید نوری مثل آقای اسدالله اسدی با حکم سنگین مواجه بشه، قاعدتاً در داخل ایران عناصر و عوامل جمهوری اسلامی که برای ترور و شناسایی ایرانیان و در واقع حذف فیزیکی اونها وارد عرصه اروپا میشن، از این به بعد در خطر خواهند بود، چون میتونه این رویه برای اونها هم اعمال بشه و کشورهای اروپایی که تا چندی پیش چشمای خودشون رو نسبت به این مسائل میبستن، من بعد از رو با جمهوری اسلامی مقابله خواهند.
آقای دری، این به این معنی هستش که اون سیاست سکوت و سیاستهایی که پشت پرده پیگیری میکرد به نتیجه نرسیده. سوال من از شما این هست، با توجه به تجربه‌ای که با عنوان دیپلمات در همون سیستم داشتید، کسی رو در سطح حمید نوری و محاکمه حمید نوری نداشتیم ولی موارد مشابه دیگری در سطوح دیگری بوده، آیا در همه موارد یکسان رفتار شده؟ آیا تفاوتی در رفتار جمهوری اسلامی در این مورد به خصوص میبینید؟
قاعدتاً رفتار جمهوری اسلامی که تغییر نکرده، فقط بعد از دادگاه میکونوس و محکوم شدن در واقع برخی از مقامات جمهوری اسلامی، عملاً کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو برگردوندن، ولی بعدش با اومدن دولت آقای خاتمی و بحث اصلاحات وارد یک فاز جدیدی شدن که میتونن با جمهوری اسلامی در واقع همکاری کنن و از طرف جمهوری اسلامی هم تعهد داشت در کشورهای اروپایی اقدامات تروریستی انجام نده. اما الان در شرایطی که تندروها در ایران قدرت کامل رو در اختیار گرفتن و همه چیز در دست اونا هست، کشورهای اروپایی مواجه شدن با این قضیه که امکان داره همون رویه پیش بره. ولی با این تفاصیل در پشت پرده با جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودند تا بلکه به صورت آرام و بدون اینکه بخواد شرایط به سمتی بره که رسانه‌ها و مردم و افکار عمومی متوجه رایزنی‌های اونا بشن، این مبادلات و تبادل در واقع گروگان‌های خودشون رو با عناصر خودشون در اروپا رو انجام بدن. توجه به اینکه جمهوری اسلامی عملا نتونست شرایط خودش رو به جلو ببره، ما میبینیم که جمهوری اسلامی به صورت اوریان وارد صحنه شده و داره سیگنال هایی رو به کشورهای اروپایی ارائه میده، با توجه به گروگان هایی هم که از سوی این کشورها در ایران در اختیار جمهوری اسلامی هستن، اونها به فکر این هستن که به نوعی اتباع خودشون رو از ایران خارج کنن و از طرفی بتونن جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن، همون تعهدی رو که پس از دادگاه میرکونوس به اونها داده بوده مبنی بر اینکه عملیات تروریستی در اروپا انجام ندن و دوباره احیا کنن. و این مواردی هستش که خب قاعدتا پشت پرده داشت انجام میشد، ولی الان با
وارد فضای رسانه‌ای شده، افکار عمومی رو در واقع آگاه کردن و اپوزیسیون ایران و نیروهایی که در اروپا و آمریکا هستن وارد عرصه شدن. اینا مواردیه که الان جمهوری اسلامی رو وادار کرده که دیگه به صورت علنی آقای امیر عبداللهیان با مقامات سوئدی داره صحبت میکنه تا بتونه در واقع اونها رو نسبت به عواقب رأی حمید نوری روشن کنه.
محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران بود در نروژ که با ما گفتگو میکرد درباره تماس حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران و همتای سوئدیش در خصوص یک متهم حمید نوری که متهم به دست داشتن در اعدامهای دست جمعی در تابستان 67. اما برجام آمریکا گفته فعلا برنامه‌ای برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات با ایران نداره و جمهوری اسلامی ایران هم میگه که همه پیشنهاداتش در اصل روی میزه و مشخصه. اما گره کار کجاست؟ مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
من فکر کنم صحبت‌های حالا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و حالا اظهارات امیر عبداللهیان خب باید توی همون توی کانتکس دشواری و پیچیدگی مذاکرات قرار بدیم. از یه طرف من احساس می‌کنم در تهران هنوز اون صدای واحد برای پذیرش در هر صورت یک توافق هسته‌ای هنوز یه اختلافاتی مشاهده میشه، به خصوص اینکه مثلا اخباری هم بود اختلافاتی که هست بین امیر عبداللهیان یا باقری کنی به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی یا که البته تکذیب کرد عبداللهیان، ولی خب در سیاست خارجی ما باید پشت خطوط رو بخونیم، یعنی و بین خطوط رو بخونیم، نه صرفاً اظهار نظرهای مقامات دیپلماسی یک کشور.
ولی به نظر می رسید که یعنی پیشتر گفته می شد که با نزدیک شدن مواضع حاکمیت در تهران به هر حال شاید صدای یگانه تری به گوش برسه در خصوص حالا سیاست خارجی و مواضعی که به هر حال آیت الله خامنه ای داره، اما الان ما شاهد این هستیم که همچین صدای یگانه ای هم وجود نداره در خصوص اینکه به هر حال در برجام به یک نقطه مشترک برسن.
دو تا مسئله رو ما باید در این یک دست شدن حاکمیت مد نظر داریم. اولین مسئله این که اگر بپرسید از من که آقای خامنه ای قصد احیای برجام یا احیای توافق جدید رو داره، من پاسخم آریست، چون با توجه به شرایط ایران رو دارم میگم. مسئله دوم در مورد یک دستسازی، من هیچ وقت به یک دستسازی در قدرت در جمهوری اسلامی اعتقاد نداشتم، به این خاطر که اگر هم اصلاح طلبان یا میانه روها کنار بروند، بین بلوک قدرت در جمهوری اسلامی اختلاف منافع زیادی وجود داره و این اختلاف منافع در مذاکرات برجام هم ما شاهدش هستیم. از یه طرف دولتی رو ما میبینیم که با یک بحران‌های چند عدیده و چند وجهی روبرو هستش، با یه سری شعارهای انتزاعی قبلا میدادن و الان به واقعیت سخت اقتصاد و بحران اقتصادی و اجتماعی برخورد کردن. از یک طرف من احساس کنم در دولت این گرایش قوی تره، اما صرفا ما چون که این دولت اصولگرایه و حاکمیت یک دسته، نمیتوانیم انتظار یک صدایی کامل در سیاست خارجی رو داشته باشیم، چون بین بلوک قدرت و باندهای قدرت در جمهوری اسلامی رقابت شدیدی هست و گروه های زینف تلاش میکنن هر چه بیشتر در احیای برجام یا احیای توافق یا یک توافق جدید هسته‌ای تأخیر ایجاد کنن. من فکر کنم هر چند که اراده جمهوری اسلامی به اعتقاد من بر احیای برجام یا احیای توافق جدید یا انعقاد توافق جدید است، اما نمیتوان نقش این گروه های زینف و گروه های فشار رو در اتخاذ یک تصمیم واحد و منسجم هم در نظر بگیره. یه مسئله دیگه من دوست دارم اضافه کنم به این قضیه که جمهوری اسلامی الان در ضعف، یه بخشش هم اینه که حالا ما صرفا نمیتوانیم به این حرفهای اعلانی، سیاستهای اعلانی اکتفا بکنیم. من فکر کنم آمریکا عجله ای برای توافق نداره، ولی توافق رو میخواهد.
اتفاقا من می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم که آیا فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا بی‌میل به توافق و لابی اسرائیل به هر حال تونسته در این میون موفق‌تر عمل کنه در خصوص آنچه که ما می‌بینیم در صحنه برجام؟ خیلی
کاملا بله، به اعتقاد من ایالات متحده نه اینکه کلا بی‌میل باشه، عجله‌ای ندارد. ایالات متحده دوست دارد توافق جدید منعقد بشه یا احیای برجام صورت بگیره، اما خب هم ملاحظاتی داره، هم میخواد امتیازهای بیشتری از تهران بگیره، هم لابی اسرائیل و قدرت‌های منطقه‌ای که مخالف جمهوری اسلامی هستن رو نمیشه نقششون رو در تأخیر در احیای برجام نادیده گرفت. یعنی به اعتقاد من این پرونده پیچیده، چون بازیگران منطقه‌ای، قدرت‌های جهانی درش دخیل هستن و اختلافات داخلی توی کشورها هم باید در نظر گرفت.
بله، مشتبه نجفی بود و نگاهی به پیچیدگی ها و دشواری های برجام و صحبت هایی که طرفه می کنن. امروز هم حسین امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه قطر نشستی رو در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتن و نشستی مطبوعاتی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون در ادامه خوش.